دوازده شب در ایران هستین. صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه‌های آغازین روز جمعه 20 آبان ماه 1390 است و در تقویم میلادی 11 ماه 11 یا همان نوامبر در سال 2011 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر سرد پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود در این مجله با یک ساعت خبر و گزارش و تحلیل. البته میتونید شنوندگی تکرار برنامه هفتگی .com هم باشید، برنامه که اولین قسمت اون روز پنجشنبه از رادیو فردا پخش شده. اما پیش از هر چیز مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم هانا. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. اتحادیه اروپا احتمالاً تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد کرد. در پی انتشار گزارش جدید آژانس درباره احتمال استفاده نظامی ایران از برنامه هسته‌ای‌اش، آمریکا، بریتانیا و فرانسه از اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه دولت تهران خبر دادند. در همین حال، وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌ها به طور بنیادی نمیتوانند راه حلی برای پرونده هسته‌ای ایران باشند. هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین گفت کشورش از مذاکرات بیشتر برای حل پرونده هسته‌ای ایران حمایت میکند. علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ایران هرگز میز مذاکره با گروه 5+1 را ترک نکرده است. وی که برای مذاکره با مقامهای روسی به مسکو رفته در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد در صورت آمادگی طرف مقابل حاضر هستیم مذاکرات را در زمان و مکان مورد توافق ادامه دهیم. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی باقری با اشاره به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره احتمال استفاده نظامی ایران از برنامه هسته‌ای‌اش این گزارش را سیاسی خواند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت که ایران هر گونه حمله نظامی را با قدرت کامل پاسخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای خامنه ای در جمع دانشجویان افسری ارتش گفت هر کس بخواهد فکر تجاوز به ایران را بکند با سیلی‌های محکم و مشت‌های پولادین سپاه پاسداران ارتش و بسیج روبرو خواهد شد. دنیس راس مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. سخنگوی کاخ سفید جی کارنی روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود که وی قصد داشت تنها 2 سال در این سمت بماند. سخنگوی کاخ سفید افزود دنیس راس به علت تحولات منطقه و جنبش دموکراسی خواهی در خاورمیانه و بهار عربی 1 سال دیگر مأموریت خود را تمدید کرد. پرواز پنجشنبه ایران ایر از مالزی به علت نشت بنزین با چند ساعت تأخیر انجام شد. به گزارش سایت کلمه چند دقیقه پیش از پرواز و زمانی که مسافران در هواپیما نشسته بودند، یکی از مسافران متوجه نشت بنزین از بال هواپیما شد و این مسئله را با مهمانداران در میان گذاشت. بر پایه این گزارش، خلبان هواپیما پرواز را لغو کرد و پس از چند ساعت تأخیر و رفع مشکل نشت بنزین، هواپیمای ایران ایر از فرودگاه کوالالامپور برخاست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. گزارش تازه آژانس و زمزمه های قوی تر تحریم های بیشتر علیه تهران. شورای اتلانتیک نیز پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و شیوه های برخورد چرخید. و یکی از رقبای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید این کشور باید آمادگی جنگ با ایران را داشته باشد. و یک آتش سوزی دیگر در ایران، این بار خوابگاه دبیرستانی در چابهار. در این مجله نیمه شب گزارش فرهنگی هم خواهیم داشت. دیپلمات‌ها می‌گویند به دنبال انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اتحادیه اروپا خود را برای وضع تحریم‌های تازه علیه ایران آماده می‌کند. به گفته این دیپلمات‌ها، فرانسه و بریتانیا خواستار وضع تحریم‌های سخت علیه ایران شدند، مگر آنکه ایران در مورد برنامه اتمی خودش با جامعه بین‌المللی همکاری کند. بیشتر بشنویم از جان خاکزاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از پیش گفتگوها بر سر تحریم ایران در شماری از پایتخت‌های اروپایی آغاز شده و ممکن است در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز 10 آذر ماه طرح‌های اتحادیه اروپا برای تحریم‌های تازه به طور رسمی اعلام شود. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری رویترز می‌گوید کارشناسان همکنون درباره شماری از گزینه‌ها رایزنی می‌کنند، اما مشکل بتوان نتیجه این گفتگوها را پیش بینی کرد، چرا که به گفته این دیپلمات هنوز مشخص نیست که چه هنگام اعضای اتحادیه اروپا بتوانند به یک اجماع در مورد چند و چون تحریم‌های تازه علیه ایران دست یابند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود اعلام کرد بر پایه اطلاعاتی که دیگر کشورها در اختیار این آژانس قرار دادند، ایران احتمال دارد به سوی ساخت بمب اتم پیش رود. در این گزارش قید شده است که پس از سال 2003 میلادی که ایران بخشی از فعالیت‌های مخفی خود را متوقف کرد، احتمال دارد آن را در ابعاد و اشکال دیگر دنبال کرده باشد. دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویتر می‌گویند آن دست از تحریم‌هایی که بخش انرژی ایران را هدف قرار دهد، ممکن است سیاست تهران را تغییر دهد. با این حال، با توجه به بحران اقتصادی در آمریکا و اتحادیه اروپا، چنین تحریم‌هایی می‌تواند اقتصاد شکننده جهانی را هرچه بیشتر در بحران فرو برد. خبرگزاری رویترز اضافه می‌کند برخی دولت‌های اروپایی ابراز نگرانی کردند که تحریم‌های شدید اقتصادی می‌تواند مردم ایران را در مضیقه و فشار قرار دهد. بر پایه این گزارش، شماری از کشورهای اتحادیه اروپا تمایلی ندارند که مقام‌های ایرانی هدف تحریم قرار گیرند، چرا که به عقیده این کشورها چنین تحریم‌هایی می‌تواند کانال گفتگوهای آینده با ایران را ببندد. به گفته دیپلمات‌ها، شماری از دولت‌های اروپایی نیز نگران هستند که با گسترش تحریم‌های یک جانبه اتحادیه اروپا به بخش نفت و انرژی ایران، منافع اقتصادی این کشورها مورد خطر قرار گیرد. ایران تاکنون هدف 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک جانبه دیگری علیه تهران وضع کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در واشنگتن، شورای اتلانتیک بامداد پنجشنبه در یک نشست ویژه به بررسی گرایش بیش از پیش جمهوری اسلامی به دولت چین پرداخت و اثرات آشکار تحریم‌های جهانی و یک جانبه آمریکا و اروپا بر داد و ستد ایران در عرصه بین‌المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در آغاز این نشست، سناتور پیشین سنای آمریکا چارلز هگل که با ریاست شورای اتلانتیک برگزیده شده، با اشاره به سیاست‌های ایالات متحده در برخورد با برنامه هسته‌ای دولت ایران، گزینه نظامی را در شرایط فعلی مردود دانست و بر استفاده از نیروی نظامی به عنوان آخرین گزینه تاکید کرد. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، از این نشست گزارش می‌دهد.
آقای چارلز هگل، سناتور جمهوری‌خواه پیشین از ایالت نبراسکا و رئیس شورای اتلانتیک، می‌گوید که در برخورد با حکومت ایران و برنامه هسته‌ای آن، گزینه نظامی باید به عنوان آخرین گزینه تلقی شود و در موضوع تحریم ها نیز بر کارسازترین بخش های آن تاکید شود.
This is a very important time for our policy making and our leadership from this country as well as other nations.
آقای هیگل در آغاز سخنان خود گفت اکنون زمان بسیار مهمی برای سیاست‌گذاری‌های آمریکا و رهبری ایالات متحده در جهان به شمار می‌رود و مقابله با جمهوری اسلامی ایران باید به شیوه درست و تحت قاعده و اصول معینی انجام گیرد.
A military option is certainly always an option.
رئیس شورای اتلانتیک اضافه کرد گزینه نظامی همواره موجود است، ولی این گزینه باید همواره به عنوان آخرین گزینه و تنها گزینه نهایی تلقی شود و نه از گزینه‌های نخستین.
I don't believe the military option as much as it has to always be considered.
این سناتور پیشین که تا 2 سال قبل از سناتورهای ارشد حزب جمهوری‌خواه در سنای آمریکا محسوب می‌شد و اکنون ریاست شورای اتلانتیک را بر عهده دارد، اظهار عقیده کرد که گزینه نظامی لزوماً نباید همیشه مورد نظر باشد. به افسون در حال حاضر ایالات متحده با شرایطی ناهموار و ناشناخته در درون ایران روبروست که باید مورد توجه قرار گیرد. او گفت برای مقابله با حکومت ایران به جای گزینه نظامی راه‌های هوشمندانه‌تر و مؤثرتر وجود دارد و مهمترین شیوه برای گزینش این راه‌ها نیز بررسی دقیق و به ویژه در نظر گرفتن تحریم‌هایی است که تاثیرگذار هستند. رئیس شورای اتلانتیک در ادامه سخنان کوتاه خود به اهمیت نقش متحدان آمریکا در خاورمیانه و آسیای میانه اشاره کرد و تاکید کرد که در هر نوع سیاست‌گذاری باید این کشورها مورد نظر قرار گیرند. سخنان عضو پیشین کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در تاکید بر گزینش راه و روش‌های غیر نظامی و پرهیز از بکارگیری گزینه نظامی به عنوان یکی از راه‌های نخستین برخورد با جمهوری اسلامی ایران نشانه ای از کم رنگ شدن گزارش هایی است که در روزهای اخیر از احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران منتشر شده است.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میداد.
چرا کشورهای اروپایی همه چی داشته باشن؟ چون که الان ایران و آسیا می‌خواد این موشک هسته‌ای درست کنه، نباید داشته باشه. ما که بابا به همه دنیا داریم بگیم مال ما صلح‌آمیزه.
سلاح هسته‌ای نمی‌خوایم، ما انرژی هسته‌ای نمی‌خوایم. اینقدر نگید مردم ما، مردم ما، شما نماینده مردم نیستید.
ایران بر ابعاد نظامی انرژی اتمی تحقیق کرده. این بمب خبری بود که هفته گذشته با گزارش جدید آژانس در دنیا منفجر شد. این جمعه 6 عصر تهران میخوایم از شما بشنویم درباره برنامه اتمی. 1 ساعت زنده با ساعت 6. نظرتون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
برای شرکت در بحث آزاده برنامه ساعت 6، تکرار میکنم که عصر جمعه امروز ساعت 6 عصر به وقت ایران پخش میشه. میتونید در زمان پخش برنامه با تلفنی که در اون زمان اعلام میشه تماس بگیرید و در بحث آزاده این برنامه شرکت کنید. میت رامنی پیشتاز نامزدهای حزب جمهوری خواه برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال آینده میلادی سیاست های باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی رو ساده لوحانه خوانده و بر ضرورت آمادگی برای جنگ با نظام حاکم بر ایران تاکید کرده. بیشتر بشنویم در این باره از علیرضا طاهری.
نامزدهای احراز مقام ریاست جمهوری در هر کشوری معمولاً وعده می‌دهند که آتش جنگی را نیفروزند و اگر جنگی هم هست پایانش دهند. اما این بار میت رامنی، شاخص‌ترین رقیب پرزیدنت اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا، سنت شکنی کرده و استثنایی را بر قاعده پدید آورده است. میت رامنی از حزب جمهوری خواه در تحلیلی برای روزنامه با نفوذ وال استریت جورنال آمریکا سیاست باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی را ساده لوحانه خوانده و خطاب به مردم آمریکا گفته است که اگر با انتخابات سال 2012 میلادی سال آینده به کاخ سفید واشنگتن راه یابد، باید برای جنگ با تهران خود را آماده کنند. آقای رامنی می نویسد برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا با گزینه‌های نظامی معتبر، بسیار معتبر پشتیبانی خواهد کرد و از جمله یاری‌های نظامی واشنگتن به اسرائیل را افزایش خواهد داد و گروه‌های رزمی متشکل از ناوهای هواپیمابر آمریکا را در خلیج فارس مستقر خواهد کرد. به نوشته آقای رامنی، چون این اقداماتی این علامت و پیام صریح را به سران جمهوری اسلامی خواهد داد که آمریکا هماهنگ با متحدانش هرگز اجازه نخواهد داد که نظام حاکم بر ایران به سلاح‌های هسته‌ای مجهز گردد. میت رامنی که در میان رقبای جمهوری خواه پرزیدنت اوباما پیشتازه است، مبنای این تصمیم گیری را گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده که در آن از اسناد و مدارکی معتبر دال بر آزمایش های جمهوری اسلامی در زمینه ابزار ویژه انفجارهای هسته‌ای یاد شده است. جمهوری اسلامی تا کنون خبر هر گونه تلاش خود در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را بی‌پایه دانسته و برنامه اتمی‌اش را صلح‌آمیز خوانده است. شاید از همین رو آقای رامنی از این عبارت لاتین بهره گرفته: سی ویس پاچم پارا بلوم، و خود با این فرض که آیت الله های حاکم بر ایران معنای آن را نخواهند فهمید، توضیح داده است که عبارت یاد شده یعنی اگر خواهان صلحید برای جنگ آماده شوید.
گزارش همکارم علیرضا طاهری رو میشنیدید. اما پس از شنیدن اظهار نظرها درباره برنامه اتمی ایران و گزارش آژانس، بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو هم که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
دولت ایران گزارش آژانس را در رابطه با ارتفاع آزمایشات سلاح هسته‌ای به طور کامل رد میکنه و میگه اصلا در اسلام ساختن بمب اتم حرام است و این در مسلک ما جایی نداره، که در رابطه با تمام مسائل دولت ایران بالکل حاشا میکنه، چیزایی که تمام مردم ایران حتی بچهای دبستانی هم ازش اطلاع دارن. خب پاسخ کاملا مشخصه، ایران میخواد بمب رو بسازه، هم تهاجم بین‌المللیشو بیشتر کنه، هم رژیمشو تثبیت کنه، همین که بیشتر با خیال راحت‌تر به سرکوب مردم بپردازه.
میخواستم خدمت شما عرض کنم که مطمئن باشید 90% مردم ایران از حمله نظامی آمریکا و ملل اروپایی به ایران راضی هستند، چون تنها نجات خودشونو در حمله به ایران میدونند. و مطمئن باشید اون ده درصدی هم که میان زنگ میزنن میگن ایران فلان میکنه بسار میکنه، مطمئن باشید همونایی هستن که دارن میلیون میلیون پول میگیرن بهانه از این رژیم و میدونن که اگه حمله بشه با نابودی رژیم خودشون نابود خواهند شد.
هیچ کسی دلش به حال این مردم و این مملکت نمی‌سوزه که انگلیس بیاد و آمریکا بیاد و اسرائیل بیاد و هر جا بیان بمبارون کنن، هیچ کسی دلش به حال این مردم نسوخته، خلابی به بار میارن، نه هیچ کار نمی‌کنن. خیلی ممنون، تشکر، خدا حافظ شما.
در مورد بمب هسته‌ای باید بگیم که آیت الله شیعه ایران با توسل به اصل تقیه که چنین اصلی در مذهب سنی وجود نداره، یعنی دروغ مصلحت آمیز، هر موقعی که علاقه داشتند میگویند حالا لازم آمد ما بمب هسته‌ای را ساختیم و این تقیه کردیم، اگه قبلا گفتیم دروغ بوده، این دروغ به حساب نمیاد و یک اصل مذهب شیعه است. همونطور که آقای خمینی از روز اول بر اساس تقیه تمام وعده های آزادی تمام ملت ایران رو داد، ولی در نهایت چیزی که نصیب مردم ایران شد بدبختی و گرفتاری بوده و آقای خامنه ای هم دنبال رو به همین اصل تقیه کردن است که کاملا ازش استفاده می شود.
خواستم بگم به این اسرائیل، آمریکا، اینا که میشینن ما حمله به ایران بکنیم، ایران نه عراق، شما جلو لبنان 33 روز طاقت آوردین، مگه یه مورچه با یه شیر میتونه با هم دعوا بکنن؟ فقط میدونیم که اسرائیل امشب حمله بکنه، فردا شب اسرائیل به خاک یکسانه، چون ایران تا دندون مسلحه، ایران هیچ کشوری نمیترسه، تجاوزگر نیست، ولی کسی تجاوز کرد جلوش وای میسه.
میخواستم که به عنوان یه ایرانی موضع خودم رو اعلام کنم در رابطه با حوادث اخیر و پرونده هسته‌ای. مطمئن باشین ایران با هر سختی باشه روی پای خودش وای میسه و به سردمداران آمریکا و اسرائیل هم میگم به حرف 4 تا فراری و دزد و محکوم به اعدام که رفتن اونجا گوش نکنن. ملت ایران سرفرازه و حاضر خودشو به هر سختی بندازه و عزت خودشو نفروشه. و در رابطه با حمله نظامی مطمئن باشین هر کشوری که به ایران حمله بکنه گور خودشو کنده. خداحافظ.
شما را به خدای همه جهان قسم میدم به ایران حمله کنید. به خدا ما به مرگ راضی هستیم. شما به کرکری خوندنهای خارج نشینها گوش نکنید. آنها از ما بیخبرند. خواهش میکنم. التماس میکنیم از شما.
شما هم میتونید یکی از شنوندگانی باشید که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارید. شما میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید که هست 20420-221-12-41-13.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما آمار قربانیان حادثه آتش‌سوزی در خوابگاه دبیرستانی در چابهار تاکنون به 4 تن رسیده. 4 دانش آموز دبیرستانی. مسئولان آموزش و پرورش میگویند این مدرسه و خوابگاه زیر مجموعه دانشگاه علوم دریانوردی است و این وزارتخانه در این باره مسئولیتی ندارد. مسئولان دانشگاه دریانوردی هم تاکنون سکوت اختیار کردند. بیشتر بشنوین در این باره از مهتاب وحیدی راد.
هنوز حافظه تاریخی مردم ایران چهره های سوخته دانش آموزان دبستانی روستای درودزن استان فارس را از یاد نبردند که خبر رسیده حادثه مشابه دیگری به وقوع پیوسته است. آتش سوزی دیگری این بار در خوابگاه دبیرستانی شبانه روزی در چابهار. ماجرا از این قرار است که چند روز پیش در یکی از اتاقهای خوابگاه دبیرستانی وابسته به دانشگاه علوم دریانوردی در چابهار یک واقعه آتش سوزی رخ داد که در جریان آن 2 دانش آموز در همان روز کشته و 3 تن دیگر به شدت آسیب دیدند. یکی از این 3 دانش آموز زخمی 2 روز بعد و دانش آموز 4 هم روز 5 شنبه بر اثر شدت سوختگی جان باختند و البته وضعیت 5 دوست این نوجوانان هم وخیم گزارش شده است. آنطور که ایستگاه آتش نشانی چابهار اعلام کرده علت آتش سوزی اتصال سیم‌های پریزهای برق خوابگاه بوده است. در نخستین واکنش به این حادثه، مرتضی حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش مسئولیت را به طور کامل به گردن دانشگاه دریانوردی انداخت و گفت این مدرسه و خوابگاهش وابسته به دانشگاه دریانوردی است و آموزش و پرورش تنها بر آن نظارت می کند. مرتضی رئیسی مدیر سازمان نوسازی و تجهیز مدارس هم با انتقاد از عملکرد دانشگاه علوم دریانوردی گفته زمانی که یک ساختمان اداری را بدون رعایت استانداردها به یک خوابگاه تبدیل می‌کنند باید انتظار این گونه حوادث را هم داشت. و در این میان امین بهزاد مهر رئیس دانشگاه دریانوردی ترجیح داده سکوت کند و فقط گفته که این دانشگاه در حال بررسی‌های کارشناسانه درباره علت وقوع آتش‌سوزی. اما علت آتش سوزی دبستان درودزن فارس در سال 85 غیر استاندارد بودن وسایل گرمایشی بود و مسئولیت آن مستقیم بر عهده وزارت آموزش و پرورش. آتش گرفتن بخاری نفتی در کلاس درس حادثه دلخراش بود که منجر به سوختگی شدید 7 دانش آموز دبستانی شد و همکنون با گذشت 5 سال هنوز نه کسی مسئولیت آن حادثه را بر عهده گرفته نه چهره های این کودکان معصوم جراحی و ترمیم شده. تنها اقدام انجام شده تصویب پرداخت 700 میلیون تومان دیه به این دانش آموزان است که البته معلوم نیست این میزان پول میتواند صورت این کودکان را به آنها بازگرداند یا خیر. در آخرین واکنش به این حوادث آتش سوزی مسئولان آموزش و پرورش اعلام کردند تمام توانشان را به کار میگیرند و به راه‌های پیشگیری میاندیشند تا از این پس در مدارس و خوابگاه‌های ایران چنین حوادثی رخ ندهد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و ساعت 24 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته. و در اینجا یک گزارش فرهنگی بشنوید. محمد رضا لطفی، آهنگساز و نوازنده نامدار ایرانی، بار دیگر در تهران در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی با همراهی 30 نوازنده چیره دست دیگر به روی صحنه می رود. استاد لطفی قرار است در 3 شب پیاپی نمونه هایی از تازه ترین ساخته هایش را اجرا کند. علیرضا طاهری گزارش می دهد.
من موسیقیدان دوران بحرانم، چون در مواقع بحران همیشه حضور داشتم و اکنون نیز احساس میکنم که در ایران به حضور من احتیاج هست. این گفته محمد رضا لطفی، استاد 64 ساله موسیقی، آهنگساز و نوازنده شیرین پنجه تار و سه‌تار و نیز کمانچه است. محمد رضا لطفی در این گفته مشخص نکرده که منظورش از دوران بحران چیست، اما می دانیم که او 3 شب پیاپی 25، 26 و 27 آبان ماه جاری در حالی همراه 30 نوازنده از جمله بانوان نوازنده در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران روی صحنه خواهد رفت که از دردسرهای ناشی از تلاش در راه گرفتن جواز پوستر برای این کنسرت سخت تلخ کام است. در جمهوری اسلامی که نمایش ساز، هر سازی از تلویزیون‌های دولتی ممنوع است، به گفته استاد لطفی به ریش و سبیل او هم گیر دادند. محمد رضا لطفی در نشستی خبری با اشاره به پوستری از خودش گفته است: در کنسرت قبلی من به این پوستری که پشت سر من میبینید مجوز انتشار و نصب داده نشد و در این دوره نیز مجوز آن همچنان صادر نشده است. محمد رضا لطفی با این خواهش که دست از ریش و گیز و سبیلش بردارند یادآور شده: اگر کار من قابل نقد است باید آن را نقد کنید، نه اینکه به جای نقد به ریش و سبیل و موهای من گیر بدهید. من قبل از انقلاب ریش و سبیلی با همین شکل و شمایل داشتم و با قیافم حال می کنم. ریش و سبیل من ربطی به دراویش و جریان دیگری ندارد. نمی دانم چرا به پوستر من با این شکل و شمایل جواز نمی دهند. آقای لطفی پرسیده است: جوابش را من نمی دانم، اما یکی از دوستداران این استاد تار و یادآور پنجه شیرین فرهنگ شریف، بزرگ مرد تاریخ تار ایران، پای یکی از کارهایش این کامنت را گذاشته است: من هندوستانی هستم و من فارسی یک کمی میتونم حرف بزنم، ببخشید، اما استاد لطفی خیلی قشنگ هستید. شاید این کامنت از تلخکامی های استاد لطفی بکاهد، از تلخکامی استادی که کامش همزمان از شرنگ حمله نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به او و شکستن ساز بیمانندش، سازی یادگار آقا حسین قلی، نیز همچنان تلخ تلخ است. تلخ کامی استادی که وطن را بر پرده های موسیقی می نشاند، اما بیشتر سالهای پس از انقلاب اسلامی را دور از وطن، زخم خورده از کژدم غربت گذرانده است.
گزارش همکارم علیرضا طاهری به نیمه این مجله نیمه شب نزدیک می شویم. با ما همچنان همراه باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه از آغاز روز جمعه 20 آبان ماه 1390 گذشته و البته 11مین روز از ماه 11 سال 2011 میلادی است. در این بخش از مجله نیمه شب شنونده برنامه تازه هفتگی پنج شنبه ها خواهید بود، برنامه .com. اما پیش از اون بار دیگر به سراغ همکارم مهتاب وحیدی راد میریم که از عصر امروز، از عصر دیروز البته به وقت ایران با شما بوده و خبرهای ایران و جهان.
متشکرم هانا، با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا احتمالاً تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد کرد. در پی انتشار گزارش جدید آژانس درباره احتمال استفاده نظامی ایران از برنامه هسته‌ای‌اش، آمریکا، بریتانیا و فرانسه از اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه دولت تهران خبر دادند. وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌ها به طور بنیادی نمی‌توانند راه حلی برای پرونده هسته‌ای ایران باشند. هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت کشورش از مذاکرات بیشتر برای حل پرونده هسته‌ای ایران حمایت می‌کند. علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، میگوید ایران هرگز میز مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 را ترک نکرده است. وی که برای مذاکره با مقام‌های روسی به مسکو رفته است، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد در صورت آمادگی طرف مقابل حاضر هستند مذاکرات را در زمان و مکان مورد توافق ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی باقری با اشاره به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره احتمال استفاده نظامی ایران از برنامه هسته‌ای‌اش، این گزارش را سیاسی خواند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه گفت که ایران هر گونه حمله نظامی را با قدرت کامل پاسخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای خامنه‌ای در جمع دانشجویان افسری ارتش گفت هر کس بخواهد فکر تجاوز به ایران را بکند، با سیلی‌های محکم و مشت‌های پولادین سپاه پاسداران، ارتش و بسیج روبرو خواهد شد. و دنیس راس، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، از سمت خود کنارگیری می‌کند. سخنگوی کاخ سفید جی کارنی روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود که وی قصد داشت تنها 2 سال در این سمت بماند. هانا،
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد. و در اینجا و این بخش از مجله نیمه شب، اگر که موفق به شنیدن برنامه جدید .com نشدید، از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید که همکارم فهیم خضر حیدری اون رو تهیه و اجرا میکنه. هانا کاویانی هستم و جمعه خوب و آرامی رو براتون در هر جایی که هستید آرزو میکنم.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
.com قراره پنجره تازه‌ای باز کنه به جهان مجازی، به دنیای بی‌انتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات. یه مجله هفتگی که دنیای مجازی و شما کاربران و شهروندان اون رو دنبال می‌کنید. به نیازاتون پاسخ میده و از تازه‌ها قراره که براتون بگه. من فهیمه خضری هستم، با اولین شماره از این مجله هفتگی شما رو همراهی می‌کنم. سلام به شما شنونده که از همین اولین شماره این مجله شنونده .com هستید. بریم با هم ببینیم که در این مجله حالا چه خبر هست. پدیده‌های جهان مجازی، آدم‌هایی که با کمک جامعه مجازی امروز میلیون‌ها نفر در سراسر جهان اونا رو می‌شناسن. تازه‌های جهان مجازی، خبرهایی از همه جا. بعضیا داغش رو دوست دارن. در هفته که گذشت داغ‌ترین موضوع‌های جهان مجازی چه بودند؟ روال این مجله اینطوری خواهد بود که هر هفته با چند تا خبر از تازه های جهان مجازی مجله رو با هم شروع میکنیم. حالا بریم با هم چند تا خبر برای این اولی مجله بشنویم. هوتسوتو میشناسید؟ شاید بله، شاید هم نه. هنوز خیلی از کاربران اینترنت با این نرم افزار آشنا نیستند، یا دست کم اونقدر که باید آشنا نیستند. اما این هوتسوت که به عنوان بهترین نرم افزار مدیریت شبکه‌های اجتماعی در سال 2010 هم معرفی شده، ببینیم که اصلاً چی هست. قبل از هر چیز دیگه بگم که هوتسوت برای شما کاربری که در ایران زندگی می‌کنید و در نتیجه با مشکل فیلترینگ آشنایید، شاید حتی خیلی بیشتر از بقیه کاربران اینترنتی به درد بخور باشه. این نرم افزار با رابط کاربری خاص خودش با توییتر یا فیسبوک ارتباط برقرار می‌کنه و به همین دلیل خیلی ساده اصلاً فیلترینگ روی اون هیچ اثری نمیتونه بگذاره. فقط در مرحله نصب هوتسوت شما باید وقتی دارید اکانت مخصوص خودتون رو به این نرم افزار معرفی میکنید از وی پی ان یا فیلتر شکن استفاده کنید و بعد از اون دیگه خیلی راحت و بدون فیلتر از طریق هوتسوت وارد فیسبوک یا توییتر بشید. آیفون بازها روی گوشی آیفونشون هم میتونن اپلیکیشن هوتسوت داشته باشن. ضمناً اینو هم بگم که هوتسوت یه نشان خیلی زیبا داره، جغدی که بالهاشو باز کرده. چه خارج از ایران باشید چه داخل ایران، به حال به همه موزیکایی که دوست دارید همیشه و فوری و راحت نمیتونید دسترسی داشته باشید. همه ما بالاخره کلی سیدی داریم یا توی کامپیوترمون موزیکای مورد علاقمون رو جمع میکنیم، اما گاهی هم پیش میاد که یک ورژنی از یک موزیکی است که اصلا سیدیش پیدا نمیشه یا به هر دلیلی ما نمیتونیم یا نمیخوایم بخریمش. اون وقته که گوش کردن موسیقی از طریق اینترنت راه حل خیلی خوبیه. اگه میخواید با کیفیت خوب و آسون و راحت به موزیک مورد علاقتون گوش کنید، سری بزنید به iransong.com. تو این سایت میتونید با اسم خواننده مورد نظرتون دستور جستجو بدید. گاهی ممکنه اسم هنرمند رو اصلا فراموش کرده باشید یا آهنگی شنیده باشید که نمیدونید خواننده‌اش کی بوده، اما دوست دارید که اونو پیدا کنید و دوباره بشنوید. برای چنین موردی حتی میتونید یک کلمه از ترانه رو که شنیدید به موتور جستجوی ایران سانگ بدید و ترانه مورد علاقتون رو در این سایت پیدا کنید و گوش کنید. با اسم آلبوم هم میشه در این سایت ترانه ها رو جستجو کرد. و یکی دیگه از خوبیاش اینه که علاوه بر پخش موزیک براتون متن ترانه رو هم نمایش میده. چی از این بهتر؟ خب خبرها رو با هم شنیدیم، حالا میریم به قسمت بعدی دات کام این هفته. ما هر هفته قراره یه موضوع از موضوعات بی پایان جهان مجازی رو انتخاب کنیم و کمی مفصل تر با هم دربارش حرف بزنیم. این بار موضوع پدیده های جهان مجازی رو انتخاب کردیم. آدمایی هستند، یا بهتر بگم کاربرانی هستند، که با استفاده از قدرت نفوذ بی‌نظیر جهان مجازی خودشونو به تمام دنیا معرفی کردند. فیسبوک، توییتر یا بقیه شبکه‌های اجتماعی تونستن برای این کاربران مخاطب میلیونی به همراه بیارن. یکی از این کاربران جاستین بیبره، نوجوان خواننده و نوازنده کانادایی که در سال 2007 میلادی شروع کرد به گذاشتن یک سری ویدیو از کارهای خودش روی شبکه یوتیوب، به این هدف که دوستان و خانواده‌اش بتونن این ویدیوها رو ببینن. اما در واقع این سرآغاز راهی بود که این نوجوان پیگیر و علاقمند به موسیقی رو تبدیل کرد به یک پدیده پرطرفدار جهانی. در گفتگوی امروز دات کام که به سبک دنیای مجازی اسمش رو گذاشتیم چت، با احسان نوروزی، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، درباره جاستین بیبر و پدیده‌های جهان مجازی گپ می‌زنیم. احسان سلام، خوش آمدی به این برنامه.
سلام، خوشحالم که باهاتونم.
میخوایم که در این برنامه با هم یکم در مورد پدیده های جهان مجازی، پدیده های این شبکه اجتماعی عظیمی که حالا به شکل های مختلف تولید و باز تولید شده صحبت کنیم، چون این شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک که ما این همه داریم هر روز باش کار میکنیم، علاوه بر کارکردهای روزانه که تو زندگی ما دارن، یک سری پدیده های اجتماعی و جهانی هم معرفی کردن. کمی درباره این پدیده ها برای شنوندگان ما توضیح بده.
همونطور که گفتی، یکی از ظرفیت‌های این شبکه‌ها با توجه به گستردگی بین‌المللی که دارن و تأثیرات خیلی چشمگیر، معرفی کردن همین استعدادهاست به جهان. تو این بخش صرفا به پدیده هایی میپردازیم که با بهره‌گیری از همین ظرفیت های شبکه های اجتماعی تونستن خودشونو به دنیا معرفی کنن. در واقع میشه گفت پدیده های نسل وب دو، کسایی که با استفاده از ابزارهایی مثل یوتیوب، مثل توییتر، مثل فیسبوک خودشون رو معرفی کردن و بعد تونستن به طرفدارای میلیونی توی سطح جهان برسن.
احسان، پس شاید با این توضیحی که دادی میتونیم به شنوندگانمون، به خصوص شنوندگان جوانی که کاربر اینترنت هستن، این نویدو بدیم که دیگه در جهان امروز این شکلی نیست که واقعا مثل قدیما مثلا جوانهای خیلی با استعدادی بودن ولی دسترسی برای معرفی خودشون نداشتن، یا اینکه بهای یه سری امکانات هست تو همه جای دنیا در اختیار گروه‌های خاصی قرار میگیره، ورود به اون گروه‌ها کار سختیه. شاید واقعا بتونیم این نویدو بدیم که شما کاربر اینترنت هر استعدادی که دارین با کمک اینترنت میتونین خیلی خوب اونو عرضه کنین و کلی هم مخاطب پیدا کنین.
واقعا میتونه اینجوری باشه، یعنی وقتی استعداد چشمگیر باشه و کاری که ارائه میشه، حالا تو هر زمینه‌ای صرف نظر از اینکه چی باشه، ممکنه شما خواننده باشی یا کسی که خیلی خوب مینویسه یا کسی که ایده های خیلی خوب داره برای پردازش، اینا رو میتونه معرفی کنه و اینا توی اون فضای کاربر ساخته، یعنی چیزی که در انگلیسی بهش میگن user generated content. وب دو اساسش همینه، اساسش تعامل کاربر است. وب دو یعنی سایتی مثل یوتیوب که همه محتواش از طریق کاربرای تولید میشه که اصلا مهم نیست در کجای دنیا قرار دارن، فقط باید دسترسی به اینترنت داشته باشن.
خب احسان، حالا بعد از این مقدمه میتونی یک نمونه هم برای شنوندگان ما بگی؟ من پیشنهاد میکنم که بد نیست از جاستین بیبر با هم صحبت کنیم.
آره، جاستین بیبر اتفاقا یکی از جالبترین پدیده های وب دویه، یعنی در واقع از یه پسر نوجوان 17 ساله ای، از یه نسلی که در واقع میشه گفت بهش یکی از برجسته‌ترین پدیده‌های نسل وب دو، کسی که اساساً با یوتیوب به دنیا شناسونده شد. این از سال 2008 به عنوان یه چهره رسمی توسط یک شخصی به اسم آقای اسکوتر براون کشف شد. جاستین بیبر از نسلیه که مثلا پدرش و مادرش خیلی از صحنه‌های زندگیش، خاطرات زندگیش رو با هندیکم ثبت کردن و خب وقتی یه چیزی مثل یوتیوب ظهور کرد و امکان این بود که این خاطرات رو بخوان توی فضای مجازی هم قرارش بدن، از این امکان استفاده کردن. طبعا وقتی مادر جاستین بیبر مثلا داشت ویدیوهای ساز زدنش یا خوندنش رو میذاشت توی یوتیوب، به این فکر نمیکرد که میخواد پسرش رو به کل دنیا بشناسونه، ولی خب این اتفاق افتاد، این استعداد کشف شد و در سال 2008 و در فاصله کمتر از 3 سال الان جاستین بیبر یه پدیده کاملا جهانیه و در واقع شاید بشه گفت خودش یه رسانه خیلی بزرگه. امروز توی فیسبوک الان که من دارم چک میکنم 36,700,000 تا فن داره، یعنی بیشتر از خیلی از آدمای دیگه. یکی از پربیننده‌ترین صفحات فیسبوک همین الان نزدیک به 1,000,000 نفر دارن صفحهشو میبینن و تو صفحهش مشغول کامنت گذاشتن یا لایک زدن یا تعاملن و رشد هفتگیش هم تقریبا 177,000 تا، یعنی هر هفته 177,000 نفر به این صفحه اضافه میشن. توی مقالات مختلفی که رسانه‌های مختلف نوشتن گفتن که حتی تأثیری که جاستین بیبر مثلا توی فضای مجازی داره، حالا از نظر گستردگیش از خیلی از شخصیت‌های سیاسی مثلا بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا یا دالائی لاما بیشتره. خب این خیلی جالبه برای یه پدیده که فقط 17 سالشه و فقط 3 ساله که به دنیا شناسونده شده. جاستین بیبر توی توییتر 13,522,000 خورده ای فالوور داره که در واقع چندین میلیون نفر بیشتر با اوباما یا خیلی از آدمای دیگه است. باز
خب من یکی از آخرین نفرای بودم که به صفحش لایک دادم، فکر میکنم از اون 36,770,000 نمیدونم چند هزار و 307 نفر، من نفر 307 باشم. احسان، برام سوال بود وقتی که پیج جاستین بیبر رو میدیدم که خب این نوجوان 16 ساله چه کار کرده که انقدر مخاطب جذب کرده؟ آیا این ویژگی شبکه اجتماعیه یا اینکه ویژگی خود این آدمه؟ چون خب خیلی ها هستن که توی این شبکه اجتماعی صفحاتی دارن یا به هر حال دارن فعالیت‌هایی میکنن. آیا میتونیم بگیم پیگیرتر از بقیه بوده؟ آیا الزاماً مستعدتر بوده؟ ویژگی کدوم ایناست؟ شبکه اجتماعی بیشتر به جاستین بیبر کمک کرده یا این آدم هر جای دیگه هم بود شاید میتونست که همینقدر پیشرفت کنه؟
ببین، تلفیقی از همه ایناست. توی زمینه‌های سیاسی و اجتماعی هم که بحث میشه، همیشه دیدگاه‌ها بین همین چیزا میچرخه که آیا واقعاً این شبکه اجتماعی که مثلا در تونس انقلاب کرده یا در مصر، یا استعدادهایی وجود داشته و اینا زمینه بروزش رو فراهم کرد. به نظر من تلفیقی از همه ایناست. این آدم به هر حال چهره خیلی زیبایی داره که برای خیلی از آدمای دنیا که دست کم تو سن و سال خودش هستن میتونه جذاب باشه. استعداد چشمگیری داره، ارتباطات خیلی خوبی پیدا کرده بعد از این شناسایی شده و در واقع کشف شده استعدادش، به شبکه‌های خیلی خوبی وصل شده و در کنار همه اینها شبکه اجتماعی تونسته فضای خیلی مناسبی بهش بده برای تبلیغ. به نظر من همیشه چه جاستین بیبر باشه چه بررسی انقلاب مصر، باید اینو دونست که شبکه اجتماعی در این وسط معجزه خاصی نمی‌کنه، ولی یک بستر خیلی خیلی بزرگی رو برای گسترش فعالیت‌ها و ایده‌ها و استعدادها فراهم می‌کنه.
احسان نوروزی بود، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهمان این هفته .com. با هم درباره پدیده‌های جهان مجازی حرف زدیم. در این مجله .com هر هفته سری هم بزنیم به موضوعات داغ هفته در جهان مجازی، از فیسبوک و توییتر گرفته تا گوگل پلاس و بقیه شبکه‌های مجازی. برای این کار من با دو همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هر هفته میزه گردی تشکیل میدیم و با هم نگاهی میکنیم به داغ‌ترین موضوع‌های مطرح در فیسبوک، توییتر یا بقیه شبکه‌های اجتماعی. خوبیش اینه که اگه شما کاربر فیسبوک باشید، کاربر توییتر باشین، براتون مرور میشه، شاید هم براتون جالب باشه، شاید اصلا با ما تماس بگیرید و بخواید که خودتون هم موضوعی رو پیشنهاد بکنید که به نظرتون داغ بوده در این شبکه‌ها، و اگر هم که نباشید به هر حال حتما اسم این شبکه‌های اجتماعی به گوشتون خورده، شاید علاقمند هم شدید که شما هم به جمع این کاربران مشتاق بپیوندید. برای این هفته همکارانم حامد پارسی و مانیا منصور در استودیو کنار من هستن. با هم میزه گردمون رو شروع میکنیم. خیلی خوش اومدید بچه ها به .com.
خیلی ممنون، مرسی از دعوت شما و خوشحالیم که در این برنامه هستیم.
منم خوشحالم که تو این برنامه فرصت دیگه پیش میاد که با کاربران شبکه‌های اجتماعی که رادیو فردا رو هم دنبال می‌کنن بتونیم گپ و گفتی داشته باشیم.
توی هفته گذشته در فضای مجازی، حالا اگه از فیسبوک بخوایم شروع بکنیم، من فکر می‌کنم که بحث برف و بارون خیلی شدید بود. یعنی این بارونی که در تهران بارید و بعدم برفی که بارید همه رو خیلی هیجان زده کرده بود.
عکسای زیادی اومد توی فیسبوک، کاربران فیسبوک عکسای شخصیشون رو گذاشته بودن، بعضی از بالکن خونه‌شون عکس گرفته بودن از برفایی که روی کوه هست یا روی خیابون. الان حتی میبینیم که یه مقدار برف نشسته و کلا خیلی هیجان زده شده بود فضای فیسبوک.
بعدم عکس ها مخلوطی بود از پاییز و زمستون، یعنی برگ های پاییزی زیبا توی برفا بودن و خب خیلی تهران قشنگ شده بود. شاید که بخوایم از مخاطبان این برنامه و به طور کلی مخاطبان رادیو فردا هم که اگه اونا هم عکس زیبایی دارن از برف تهران بر ما بفرستن.
دقیقاً من می‌خواستم همین خواهش رو از مخاطبان این برنامه داشته باشم که اونها میتونن عکس هایی که به این مناسبت یا به مناسبت های مختلف میگیرن رو برای ما ایمیل کنن یا در صفحه فیسبوک ما قرار بدن. ما به نحوی که اونها دوست داشته باشن عکس ها رو منعکس میکنیم، هم در وبسایت رادیو فردا هم در صفحات اجتماعیمون در فیسبوک.
خیلی هم خوب. مانیا تو دیگه چه دیدی از مباحث داغ هفته؟
فکر کنم داغ‌تری مسئله که این روزا خیلی بین کاربران به بحث و گفتگو گذاشته شده بود، این مسئله احتمال حمله نظامی بود که این روزها خیلی مطرح شد، موافقان و مخالفان خودش رو پیدا کرده و صفحاتی هم ایجاد شده، از جمله یک صفحه ما موافق حمله نظامی به رژیم ایران هستیم و مخالفین هم صفحات خودشون رو دارن.
بله، اینم بحث داغی بود. در کنارش حامد، بحث حج هم خیلی داغ بود، بحث عید قربان، مخالفان عید قربان، موافقان با هم خیلی دعوا میکردن.
عکسای زیادی هم گذاشته بودن، عکسای گوسفندا رو، کاریکاتورای زیادی هم بود.
و تو داشتی به من میگفتی قبل از برنامه که گفته بودن بگیم عید قربان تداره.
بله، یه کاربری یه عکسی انداخته بود از یه خانم خیلی زیبا که گوسفندی رو بغل کرده و گفته من پیشنهاد میکنم به جای این که بگیم عید قربان، بگیم عید قربان صدقه، و به جای که گوسفند رو بکشیم بیایم قربون صدقه همدیگه بریم و بیشتر همو دوست داشته باشیم.
ولی در همین اثنا من یه عکسی دیدم که خیلی این روزها در فیسبوک شیر شده بود، به اشتراک گذاشته شده بود. اون برمیگشت به یک نمایشگاهی که حدود یک ماه پیش در تهران برگزار شد، نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال. یک ستون نمادینی ایجاد شده بود و روی اون نوشته شده بود یوتیوب. سنگ ها و سنگریزه هایی به سمت اون پرت میکردن که فکر میکنم با توجه به این که الان ایام حج هست و بحث رمی جمرات و اینها، دوباره کاربران به یادشون افتاده بود که این عکس یک ماه پیش رو با هم دیگه مرور کنن.
دو سه تا ستون بود، یکیش هم بود فیسبوک، یکیش هم بود گوگل. بله
خیلی عکسای جالبی بود و خب یه مقدار خنده‌دار بود کلا سنگ پرانی بینا. اما مانیا، در مورد فیلم جدایی نادر از سیمین هم فکر میکنم این که این فیلم نامزد شده برای اسکار از طرف سینمای ایران، به حال تو فیسبوک
نماینده ایران، بله نماینده ایران،
نماینده ایران در اسکار، فکر میکنم هنوز حرف روش زیاده.
بله این فیلم همچنان یکی از موضوعات خیلی داغ شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک است. یک صفحه‌ای به عنوان حمایت از فیلم جدایی نادر از سیمین به عنوان نماینده ایران به مراسم اسکار که چندین هزار نفر هم عضو داره و توی این صفحات آخرین خبرهای مربوط به این فیلم منعکس میشه، از جمله جوایزی که میگیره، جشنواره‌هایی که در اون شرکت میکنه، استقبال مردم در کشورهای مختلف، اکران این فیلم در کشورهای مختلف و از جمله رایزنی‌هایی میشه در مطبوعات غربی یا خود آمریکا در مورد اینکه این فیلم احتمال اینکه جزء 5 نامزد نهایی باشه بسیار زیاده. تمام این مقالات تو این صفحات هست.
صفحات. شما هم خودتون در صفحه فیسبوک رادیو فردا یک نظرسنجی داشتید در زمینه حامد، درسته؟
بله، یکی دو هفته پیش بود اگر اشتباه نکنم.
آره، یه حدوداً 10 روز پیش بود یه نظرسنجی گذاشتیم که نظر کاربرامون رو بدونیم و حدود بیش از 1000 نفر شرکت کردن
که فکر می‌کنم اکثریت هم شانس رو به این داده بودن که جزء یکی از 5 فیلم نهایی هست.
بله، 961 نفر گفتن که این فیلم در میان 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی یا غیر انگلیسی زبان اسکار خواهد بود. 131 نفر گفتن اسکار رو هم میگیره و 53 نفر هم گفتن نه، نخواهد بود در اون میان اون 5 فیلم.
اما من فکر می‌کنم یه موضوع داغ دیگه چی بود مانیا؟
یه موضوع داغ دیگه دوستداران آکادمی موسیقی گوگوش و خانم گوگوش هست که
کردن.
خیلی خیلی در فیسبوک خیلی سر صدا میکنن. هر هفته که یکی از این بچه‌ها میره کنار در این آکادمی یه موجی را میفته که نه نباید میرفته، یه ده میگن نباید میرفته. بیشترش در مورد این آقای آرمین بوده که وقتی که کنار رفت خب خیلی ناراحت شدن، نظرسنجی‌های زیادی شد، صفحاتی درست کردن که نه باید آرمین رو برگرد، ما خواهان بازگشت آرمین هستیم، که صدها نفر هم عضو دارن. از جمله چیز خیلی جالبی که من دیدم این که یک سوالی مطرح کردن، آیا به این عنوان آیا حذف آرمین از آکادمی موسیقی گوگوش رو عادلانه میدانید؟ که 41,000 نفر گفتن نه و حدود 4,000 نفر هم گفتن بله. ایشون بعد میرفت کنار.
عجیبی بود، یعنی من فیلم اون برنامه آکادمی گوگوش رو دیدم حتی خود خانم گوگوش و آقای خلط
بله
بلی هم
شوکه شده بودن
از این که رأی نهایی بود که آرمین کنار بره.
خب به حال بر اساس آنچه که رأی مردم هست این اتفاق
بله
میفته دیگه. بنابراین رأی مردم هم پیش بینا. بسیار خوب، حامد پارسی و مانیا منصور همچنان همراه من هستن در این مجله، مجله.com، مجله دنیای مجازی رادیو فردا، و حالا میخوایم با هم بپردازیم به یک بحث یه مقدار مفصل تر، بحث گوگل ریدر و اتفاقی که در همین اواخر افتاد و خیلی‌ها رو شوک کرد. حامد، فکر کنم هیچ کس بهتر از تو نتونه خیلی مختصر مفید توضیح بده که اصلا چه شد و بعدم این موجی که راه افتاده یکم با هم صحبت کنیم راجبش.
خب من باید اینجا اول یک تعریف خلاصه از گوگل ریدر یا به قول خیلی از کاربرهای ایرانی گودر بکنم. گوگل کاری که با گوگل ریدر یا گودر کرد این بود که یک فضای آنلاین ایجاد کرد، فضایی که شما میتونستید در اون ببینید که دوستانتون چه خبرهایی رو میبینن، کدوم یکی از اونها رو با شما به اشتراک میذارن، درباره کدوم یکی از اونها نظر خاصی دارن، نظر موافق یا مخالف دارن. از این طریق نه تنها چیزهایی تو که خودتون دنبال میکردید بتونید دسترسی داشته باشید بهش، بلکه بدونید که دوستان شما چه چیزهای دیگری رو دنبال میکنن در فضایی و چه چیزهایی براشون مهم هست. منتها با تغییرات جدیدی که در گوگل اتفاق افتاده از زمانی که گوگل پلاس راه اندازی شد در ماهای گذشته، گوگل تصمیم گرفت که این امکانات اجتماعیش رو یک کاسه کنه. که به نوعی گوگل پلاس رو بتونه عرصه‌ای بکنه برای تعامل اجتماعی بیشتر کاربرانش.
خب حالا حامد، اگر که این فقط یه تغییراتی بود که گوگل تشخیص داد بعد انجام بده، گوگل پلاس و گوگل ریدر رو به قول تو یک کاسه بکنه، چرا انقدر بین کاربرای ایرانی سر و صدا تولید کرد؟ خیلیشون اعتراض کردن، ناراحت بودن بابت این موضوع.
شاید یکی از دلایلش این بود که یکی از امکاناتی بود که کاربران ایرانی که دچار فیلترینگ هم هستن میتونستن اون رو دور بزنن. کم کم خیلی پرطرفدار شد و کم کم خیلی ها حتی از وبلاگ هاشون کوچ کردن به گودر، نکاتشون رو در اونجا به اشتراک میگذاشتن با دوستانشون، در اونجا فیدبک خیلی سریع میگرفتن و یک فضای اجتماعی مجازی خیلی خوبی برای کاربران ایرانی ایجاد کرده بود. همینطور که گفتی توی کاربران ایرانی هم اعتراضات زیادی داشتیم، در وبلاگ ها منعکس شد، در خود گودر تا لحظات آخری که کار میکرد کاربران دنبال میکردن این موضوع رو. و حتی جالبه برات بگم که خیلی از کاربران ایرانی میدونن که برخی از مدیران گوگل هم جز گوگل پلاس هستند و پروفایلشون در دسترس هست. کاربران ایرانی هم حتی به زبان فارسی و با خط فارسی میرفتن اونجا، انواع واکنش‌ها رو داشتن، از التماس کردن که این کارو نکنید، دنیای ما رو خراب نکنید، تا استدلال کردن که به چه دلایلی فکر می‌کنن این کار غلطه، تا حتی یکم تندتر در واقع از الفاظ و واژه‌های استفاده کردن که شاید ترجمه‌ش هم برای آقایونی که گوگل رو اداره می‌کنن چندان ساده نباشه.
بسیار خوب. ولی به حامد ظاهرا یه افزونه‌ای بعداً درست شد برای بازگشت.
بله، بعداً به ابتکار بعضی از کاربرهای ایرانی افزونه ایجاد شد که به شما امکان میداد که دوباره کسانی که در لیست دوستان شما هستند رو، محتوایی که به اشتراک میگذارن رو ببینید. ولی چیزی که تا الان من در برخورد با این افزونه و تغییری که ایجاد شده دیدم اینه که شما درسته که میبینید، من میتونم ببینم که تو فهیم چه چیزایی شیر کردی وقتی در لیست دوستان من هستی، ولی باز در این حال این امکان که کامنت بذارم، نظر خودم رو بذارم روی مطالب، از من سلب شده.
خب من خیلی تشکر میکنم از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که ما رو همراهی کردن در این بحث و درباره همین موضوع گودر و جریان یکی شدنش با گوگل پلاس گپ کوتاهی هم زدم با یک کاربر خیلی جدی و پیگیر گودر، مریم خانوم، نویسنده وبلاگ مریمینا. مریم از جمله کاربرانی بود که تا آخرین لحظه های گودر هنوز هم در فضای گودر بود. از مریم درباره این تجربه پرسیدم.
من داشتم حالا یه کارهای دیگه بفهم میکردم، کامپیوترم باز بود و اینا و گوگل دیدم مثل همیشه صفحش باز بود. توی فیسبوک و جای دیگه دیدم که مردم دارن میگن که بچه‌ها گوگل دیده تموم شد، رفتیم تموم شد، خداحافظ. بفهم میکردم من هستم هنوز، یعنی میاد و چیزا رو میبینم و اینا. برای بچه ها کامنت گذاشتم که خب ما که هستیم، ولی که بچه ها گفتش که نه، اگه که اینو ببندی دیگه تموم شده، نه اگه که میخوای بمونی بازش نگه دار. من نبستم، سفر نبستم. تا اون شب مثلا حالا تا یه دو سه ساعتی بودم و نگاه میکردم ببینم کیا موندن کیا نموندن. اون شب مثلا 10 نفری بودن. یه فضای خیلی جالبی بود، اینکه ما مثلا یه سری بازمانده هستیم از یک بعد از یک فاجعه، حالا بعد اینجا بمونیم و مقاومت بکنیم و یه فضای خیلی بامزه. حالا بعد فردا صبحش من کامپیوترمو خاموش نکرده بودم و لپتاپمو نبسته بودم، باز نگاه کردم هستم هنوز. و خلاصه من بعد از 2 روز اینو از دست دادم. خیلی بد بود دیگه. بعد رفتم حالا مثلا توییت کردم و کامنت جای دیگه گذاشتم که تموم شد و اینا.
به ما بگو وقتی که اون سفر رو از دست دادی در واقع چه چیزایی رو از دست دادی؟
وقتی که اون سفر از دست دادم، وقتی دوباره برگشتم و به گوگل ریدر وارد شدم، دیگه اینجوری بود که همونچه که گفتم دیگه نمیتونستم نوت بذارم، مطالب بقیه رو شیر بکنم، لایک بزنم، یعنی در واقع ارتباطمو با بقیه کسایی که دنبالشون میکردم از دست دادم. یعنی دیگه اینجوری شد که این جامعه دیگه به هم وصل نبود. یعنی الان مثلا خیلی ها هستن که من به اسم نمیشناسمشون، به یه آیدی میشناسم و دیگه اونو نمیتونم پیداش بکنم. یعنی این اتفاقیه که برای این جامعه افتاده. یعنی
خب پس اینطوری میشه گفت که شما گودریا حافظتون رو در واقع از دست دادین. در ما بگو که حالا تکلیف به قول خودت بچه های گوگل ریدر چی میشه؟ کجا قرار برن؟
اونا که همدیگر میشناسن، جمع شدن، یه فکرای کردن که حالا یه جایگزینی پیدا بکنیم، بریم یه جای دیگه برای خودمون جمع بشیم و اینا. اما من فکر میکنم خب این اتفاق نخواهد افتاد. توی گوگل پلاس هم خود میبینم همه قهر میزنن که این چه جورشه، مثلا حالا اصلا هیچ ربطی به اون چیزی که قبلا بود نداره، اصلا فضاش فرق میکنه، فضاش اینجوریه که تو با یکی دوست باید بشی حتما، بعد جوری نیست که تو به خاطر اینکه کسی سلیقه کسی رو میپسندی بخوای دنبالش کنی، اون باید قبول بکنه که تو دنبالش بکنی. خیلی عجیبه.
و شما بچه‌ای که توی گودر خیلی فعال بودید، فیسبوک براتون چطوریه؟
مدل گوگل ریدر در متنه، فیسبوک هم چیزای دیگه هم داره، یعنی چیزایی که تمرکزتو به هم میزنه، عکسای شخصی میاد، نمیدونم میاد که کی با کی دوست شده، کی با کی مثلا حالا کی چی رو لایک داده. اما اون چیزی که مهم بود توی گوگل ریدر بیشتر محتوا بود، چون از فضای وبلاگی وبلاگ‌ها رو که می‌نوشتیم، ما گفتیم فکر کردیم که خب خیلی جالبه دیگه، این یک حالت داره که ما خروجی اینا رو میخونیم، پس میایم اینا رو میذاریم بغل هم، همه رو با هم دیگه میخونیم. اما توی فیسبوک فرق میکنه. توی گوگل ریدر یکی از روش‌های دور زدن فیلترینگ بود و خب بچه‌ها خیلی الان توی ایران خب ناراحت چیزن، تحت فشارن.
خیلی متشکرم. مریم نویسنده وبلاگ مریم اینا همراه ما بودی در این برنامه. حالا ببینیم که شما گودر بازا از این به بعد چه کار میکنید و ما هم اینجا در .com خبرهای شما گودربازها رو دنبال خواهیم کرد. با این گپ گودری به پایان اولین شماره از مجله .com هم میرسیم. من فهیمه خضری‌دری در پایان این مجله با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که حتما با این برنامه در تماس باشید، نقد، نظر و پیشنهاد خودتون رو به ما بگید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو میدونید، اما باز تکرار میکنم 2042-02-2112-41-13.